الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم و امیدوارم که مباحثی که پیرامون تفسیر ترتیب نزولی خدمتتون عرض میشد مفید به حال پژوهش‌های قرآنی و گسترش فهم از این کلام عزیز باشد. هدف مفسر کشف مراد جدی خدای متعال است. هر چه بتوانیم مراد جدی خدای متعال رو بهتر و بیشتر و گسترده تر بفهمیم، توفیق خودمون رو در بهره‌گیری از این کتاب بیشتر کرده ایم. تفسیر به ترتیب نزول به معنای تخطئه زحمات تفسیری گذشتگان نیست. شما اگر در یک آیه، یک بند از قرآن، یک سوره تمرکز بفرمایین، حتما معارف بسیار بسیار ارزشمندی در اختیارتون میگذارن. تفسیر به ترتیب نزول دارد میگه شما قرآن رو بر اساس سیر نزولش بچینید، دانش افزون در اختیارتون قرار میگیرن. تفسیر به ترتیب نزول برای بالا بردن سهممون از قرآن است، نه تخطئه گذشته. گذشتگان ما زحمات بسیار زیادی کشیدن. امروز ما با سوالاتی مواجهیم که این سوالات شاید در نوبت‌های گذشته کمتر بهش نیاز بود یا مورد توجه بود. چطور در تفسیر موضوعی ما وقتی به سمت فهم نظریه ها رفتیم بحث تفسیر موضوعی مطرح شد؟ یعنی ما خواستیم بفهمیم مثلا نظریه قرآن در باب علم چیست، نظریه قرآن در باب جایگاه عقل چیست، نظریه قرآن در باب مثلا بهشت در مجموع چیست، در شفاعت چیست. خب گفتیم همه آیات مرتبط رو بیاریم کنار هم بذاریم، تحلیل بکنیم، به نظریه خواهیم رسید. یه برداشت اضافه بود، دانش افزون، مرادهای بیشتری رو از خدا کشف کردیم. تفسیر تنزیلی هم همین گونه است. با وجود این، تفسیر تنزیلی میتواند برخی از فهمها رو حتی در تفسیر مصحفی بالاتر ببرد. یعنی اگه من اصلا تفسیر به ترتیب نزول رو از نظر سبک عوض نکنم و پیگیرش نباشم، دارم تفسیر معمولی میکنم، سوره‌ای میکنم یا مصحفی دارم تفسیر میکنم، اگر به مسئله ترتیب نزول توجه بکنم، باز یک سری علوم اضافه در اختیارم گذاشته میشود و برخی از مشکلات تفسیری رو رفع میکنم. بنده 5-6 ثمره رو برای این قسمت آماده کردم که در کتابی که در خدمت دوستان عزیزم هست این تقدیم شدن. من الان از باب نمونه برای اینکه ذهن هامون فعال بشه به چند موردش اشاره میکنم. یک مورد استفاده از الفاظی است که مترادفه. همیشه سوال میتوند باشد اصلا در قرآن ترادف وجود دارد یا ندارد. میدونین دیگه، یکی از بحث‌ها این است واقعا آیا قرآن کلمه ای رو به کار برده که اگر شما بخواهید میتوانید مترادفش رو به کار ببرید، یا اصلا در قرآن ترادف به معنای مصطلح و همراه با تسامح وجود نداره. من از باب نمونه از شما سوال میکنم. واژه فلاح، واژه فوز، میگن مثلا استاد مصباح در بحث های اخلاق در قرآنشون میفرمایند ما یک هدف نهایی داریم، این هدف نهایی گاهی با واژه فوز ازش یاد شده است، گاهی با واژه فلاح. درست هم هست. این دو واژه هم علامت این که اینها هدف نهایی هستند این است که هیچگاه قرآن ما رو بعد از این که توصیه کرده که به اینها برسید نگفتد این کار رو بکنید مثلا به فلاح برسید تا چه بشود، گفتد نماز بخوانید تا رستگار شوید، اما نگفتد رستگار بشوید تا چه بشود. این علامت ذاتی بودن یک هدفه. هر وقت میخوانید یه هدف ذاتی رو کشف کنید اونجاییست که از ذاتی لا یا علل در منطق خوندیم، برای ذاتی دیگه علت بیان نمیشود، از ذاتی لا یا علل. واژه فوز و فلاح اینطوره، هر دوش به هدف نهایی دارد اشاره میکند. حالا سوال، چرا گاهی واژه فوز مثلا فاولائک هم الفائزون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون، خب نمیتونست بفرماید اصحاب الجنه هم المفلحون؟ آیا این ترادف، یعنی میشود این کلمه رو به جای این کلمه به کار برد؟ به طور ویژه در سوره اعلا فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، چرا نفرمود قد فاز؟ میتونست بفرماید قد فاز، چون هر دوش به ظاهر مترادفه. اما این دقت هاست، شما وقتی سیر نزول رو میبینید به عنوان یه مفسری که دارید این سوره رو تفسیر میکنید، اصلا دنبال ترتیب نزول هم نیستید، بررسی میکنید واژه فلاح به معنای رستن، رستگاری از مشکلاته که لازمش رسیدن به بغیه و لذته. اما در فوز چطور؟ فائز وصول به بغیه است، رسیدن به مطلوبه. در فلاح یک رستنی هست، رستگاری. قد افلح الیوم من استعلا، یعنی رها می شود از مشکلات، از چنبره مشکلات رها می شود. سوال اینه، ما وقتی در سیر نزول دقت می کنیم می بینیم که خداوند با یک به تعبیر امروزی ها نظامی ها یک آتش تهیه شروع می کند، بگد اوضاع آینده اوضاع خطرناکی است، انسان مراقب باش، جهنمی در پیش است، خطر در پیش است، الخطر الخطر، و هی جلو میارد جلو میارد، بعد میفرماید که قد افلح. من وقتی سیر نزول رو میبینم میبینم قرآن من رو اول ترسنده، به پیغمبر گفته در سوره مدثر چه کار کن؟ هشدار بده، قم فانذر، بترسون مردم رو. خب من ترسیدم، من ترسیده رو باید چه کار کنم؟ بگن راه نجات از این ترس چیه، و به همین خاطر باید از چه واژه‌ای استفاده بکنن؟ از واژه فلاح. لذاست نمیاد قرآن کلمه قد فازه به کار ببرد، قد افلحه میفرماید، قد افلحه من تزکا و ذکر اسم ربی، چون دغدغه منو میدونن، متناسب با اون دغدغه از این کلمه. لذاست این کلمه، اونی که در بعضی از نظرات هست که آقایونی که از اعجاز سخن میگن میفهمد، اگه این کلمه رو در بیارید سراسر عالم رو بگردید کلمه دیگه نمیتونید بجاش بنشونید، مرادشون یکیش اینه، این کلمه در اینجا باید به کار برود نه غیر اون. الان در شرایطی هستیم که در این شرایط مردم رو ترسندیم، نگرانشون کردیم، گفتیمشون بابا این ره که تو میروی به ترکستان است، حالا که ترسندمشون باید راه مؤمن رو براش بیان بکنم. پیغمبران در آغاز چهرهشون چهره انذاریست، منذرن، و این منذر چون دغدغه من کرده مردم رو، الان باید برنامه نجات از دغدغه ها رو بیان بکنن و هدف اصلی خودش رو این. ولی جاست قرآن میاد از واژه فلاح استفاده میکنه. خب این مطلب رو اگر مفسر ترتیب نزول رو ببیند میتوند در توضیحاتش اضافه کند، ولی اینکه تفصیل به ترتیب نزول ننویسد. ببینید ما در عالم اسلام اسباب نزول یکی از مسائل بسیار مهم از یک طرف و دردسرساز از طرف دیگه است. بسیار مهم است چون اسباب نزول میاد شرایط پیرامونی رو، به تعبیر امروزی ها کانتکست ها رو در اختیار ما میگذارد. چون این متن قرآن ناظر به واقع بیرونی و شرایط بیرونی بودد، من هرچه اون اطلاعات رو دقیقتر و بهتر داشته باشم در فهم مراد یا افزونی مراد، لازم نیست حتی در فهم باشد، در افزونی کشف مرادهای خدای متعال توفیقات بیشتر و دقیقتری پیدا میکنم. حالا سؤال، من روایاتی دارم، این روایات سبب نزول اینقدر متاسفانه دست تحریف و تصحیف و عرضم به حضور شما قصه سرایی توش دخالت کردند که کسی مثل احمد ابن حنبل میگه ثلاثتون لا اصل لها، سه چیز هست که بیریش هست. یکیش چیه؟ روایات اسباب نزول، المغازی و الملاحم و تفسیر یا و نزول. روایاتی که مربوط به پیشبینی فتنه های آینده است، روایات مربوط به جنگ ها و روایات مربوط به تفسیر. خیلی مشکله. یکی از فوائدی، شما الان به تفاسیر مراجعه کردید، مجمع البیان رو مخصوصا برید ببینید، تفسیر نمونه رو ببینید، این تفاسیری که سبب نزول زیاد ذکر میکنن، ابوالفتوح رو ببینید، خود اسباب نزول واحدی رو مثلا ببینید، اینا رو ملاحظه فرمایید، مواجه میشید با انواعی از سببهای نزول، نمیدونید تکلیفتون چیه، راست و دروغش. تازه شما یه چیزی میگی، از فرق اسلامی دیگر هم سببهای دیگه هم میارن، حالا اونم یه مشکل دیگه است. به نظر من اگر یک مفسری که دارد الان تفسیر معمولی میکند توجه بکند به سیر نزول، بعضی از این ابهامات رو میتوند کنار بگذاره. من در سوره نحل اینو چند بار، شاید بعضی از دوستان بودن تو جلسات بس، توضیح دادم. سوره نحل 70 سوره ایست که بر پیغمبر اکرم در مکه نازل شده. سیوتی آدم پرتتبعی است ها در دنیای اسلام. ایشون بعد از این که این روایت احمد بن حنبل رو نقل میکند میگه درسته، من میگردم در سببهای نزول اونایی که قابل اطمینانه میارم. 250 روایت سبب نزول جمع کرد، اسمش رو گذاشت لباب و نقول، لب نقل ها. یکیش اینه، میگه پیغمبر وقتی بر بالین حمزه سید الشهدا قرار گرفت و او رو با این حال نزار که مثله شده بود دید، قسم خورد من 70 مشرکین رو خواهم کشت و مثل بلایی که سر تو آوردم مثلشون میکنم. آیه نازل شد، اگر به شما تعدی شدد فاعتدوا علیهم به مثل معتدا علیهم، به اندازه یکی. و اگر صبر کنید اون برای شما بهتر است، یعنی همین یکی رو هم انجام ندهید. پیغمبر منصرف شد. حالا صرف نظر از مباحث کلامی قصه، من مفسر مثلا این تفسیر ترتیب مصحفی، خب خوبه که این روایت رو توجه بدم که بابا سوره نحل سوره مکی است، هنوز 16 سوره مونده، تازه تا مکیش چه بشد؟ تموم بشد. قصه جنگ احد در مدینه است، 4 سال هم تو مدینه گذشته، مگه می شود اون حادثه سبب نزول آیه ای در مکه بشه؟ خوب نیست اینو بیاریم زیر تفسیرمون؟ تصور این نزول اینطوری زیاد داریم. ما یکم دقت تاریخی بکنیم خیلی مسائل رو حل میکنیم. اشتباهاتی رو که ممکن است باعث بشه ما به دردسر بیفتیم چگونه این مسئله رو حل بکنیم، خیلی راحت میشه با توجه به ترتیب نزول بعضی از اینا رو حل کرد. ولو اینکه من دارم تفسیر مصحفی. مطلب بعدی، کشف مراد استعمالی آیات. ببینید یکی از مهمترین و زیباترین تفاسیر و متقنترین تفاسیر، تفاسیر قرآن به قرآن است. واقعا بهتر از این تفسیر وجود نداره، بی تعارف. حداقل پایه فهم قرآن، فهم درست قرآن از اینجا گذاشته میشه. منتها نکته، من وقتی میخوام قرآن رو بفهمم به من میگن شما برای فهم این آیه برید سراغ آیات دیگر قرآن. چرا؟ القرآن یفسر بعضه علا بعض، یا بعض، یا یشهد بعضه، یشهد بعضه لبعض مثلا. خب سؤال، من در سوره علق گفتم خدمت شما نوبت‌های گذشته، از پیغمبر عزیزمان میشنوم که خداوند گزارش میدهد ایشون مردم رو به تقوا توصیه میکرد، او امر به تقوا. من مفسر قرآن به قرآنم، تقوا یعنی چه؟ تعریف سوره بقره که یادتونه دیگه، 6 تا ویژگی داره. میتونم به وسیله اون 6 تا ویژگی بگم او امر به تقوا، یعنی پیغمبر، تفسیر قرآن به قرآن دیگه، پیغمبر مردم رو میگفت متقی باشید، یعنی چه؟ یعنی این 6 ویژگی رو داشته باشید، هنوز رسالت شروع نشده. من میتونم برای ابهام هایی که در آیات هست رو به آینده حرکت کنم. بیاین سوره مزمل، اینا رو چون تمرین کردم از رو حفظ میگم، از دست گفتم نشون. بیاین سوره مزمل، ورتل القرآن ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا یعنی چی؟ تفسیر نمونه رو ببینید، تفسیر مثلا ابن عاشور رو ببینید، تفسیرهای معتبر ما ها. ورتل القرآن ترتیلا، بعد هم روایات ترتیل قرآن رو هم میاریم دیگه، یعنی قرآن رو به ترتیل بخوان. بعد میگمشون حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی که واقعا جای شما بالای سر منه و پاتون رو باید در چشمان من بگذارید، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یعنی چه؟ حضرت ایشون میفهمن یعنی قرآن. خب و رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو به ترتیل بخوان، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یعنی چی؟ یعنی قرآن. شما چه برداشتی دارید از این؟ قرآن رو بخوان تا، چون ما میخواهیم به زودی قرآن رو بر تو نازل بکنیم. این واژه قرآن اگر معنای انا سنلقی علیک قولا ثقیلا که دیگه زیاد شنیدید، قرآن در تحمل سنگینه، در انتقال سنگینه، در عمل سنگینه دیگه، اینو بزرگان همه گفتن. اگر این معناش باشد، پس اون قرآن چطور میتونه معنای اصطلاحی باشه؟ من میگم قرآن زبان خاص و یعنی زبان عام است و خاص، یعنی گاهی اصطلاح به کار بردن. قرآن مصدره، مصدر کثرت قرائت. علامه طباطبایی متفتن این نکته بودن، به رغم اینکه ای کاش ایشون فرصت میکردن اینها رو تبیین بفرمایند. حضرت علامه میفرمایند این قرآن به معنای قرآن مصطلح نمیتوند باشد. چرا؟ چون هنوز قرآن اون به اصطلاح هویت لازم و اون اصطلاح لازم رو پیدا نکرده. اصطلاحش حتی تا سوره اسراء که آمدیم، اون جایی که میفرماید و قرآن الفجر، یعنی چی؟ نماز صبح. ایشون میفهمند هنوز اونجا که هستیم صحبت از قرآن که میشد یعنی نماز. چطور اینجا بشود قرآن یعنی قرآن، با اینکه بعدش بناس قرآن نازل بشود؟ ببینید این تفتن اصطلاحات رو نمیشه همیشه دقیقا بگیم الانی که در این آیه به کار رفته دقیقا همین مراده، یعنی همینی که در کل قرآن میشه فهمیدش. نه، باید ببینیم با توجه به سیر نزول الان این به اصطلاح واژه چقدر رشد تخصصی کرده، معناشناسی والاتری پیدا کرده، محصلش به اصطلاح بیشتر شده. محسنین همینطوره، مؤمنین همینطوره. ما به اصطلاح اگر سال 42 قم رو تحلیل کردیم، گفتیم انقلابیون در خانه حضرت امام جمع شدن، مراد ما از انقلابیون سال 42 اینایی نیست که تو جنگ تحمیلی شرکت کرده اند، اینایی نیست که شاه رو سرنگون کرده اند، اینایی نیست که دوره بازسازی مثلا در انقلاب بوده اند. این بچه های مثلا جهاد سازندگی و نمیدونم بچه های سپاه پاسداران و اینا نیستن. انقلابی سال 42 محدوده خاصی داشته. هرچه جلوتر رفتیم این محدوده توسعه پیدا کرده، گسترده تر شده. تفسیر قرآن به قرآن هنگامی که صورت میگیرد باید مفسر توجه بفرماید که آیه در هنگام نزول نباید ابهامی توش باشد. اجمال عیب نداره باشد، اجمال عیب ندارد باشد، یعنی یه مطلبی رو مجمل میگد و روشن، بعد ابعادش توسعه پیدا میکند. اما ابهام که من نفهممش، بعد بگن آقا یکم صبر کن، یه 20 سال دیگه معلوم میشه معناش، این که به لسان عربی مبین نیست. بنابراین مفسر باید به این نکته حتما توجه داشته باشد که واژه ها رو در سیر نزول دقتی بهش بکند، زود به نتیجه نرسد، حداقلش هم زود به نتیجه نرسد که از این واژه همه این معنا در کل قرآن و سراسر آیات کلام الله مجید مراده. اینا رو به تناسب به کار ببرن، اینم یه فایدهشه، کمکتون میکنه، کمکمون میکنه. اصلا گاهی بعضی از وقتها این واژه ها واژه های عرفیه، یعنی هنوز قرآن وارد اصطلاح سازیش نشده. یه نکته دیگر، یه فایده دیگر، ببینید قرآن وقتی نازل شده این آیاتی که نازل می شد گاهن به تناسب اشخاص و افرادی بود که حضور داشتند، گاهی به تناسب اشخاص و افرادی بود که حضور داشتند. اما چون قرآن یک ظرفیت انطباق دارد، جری و تطبیق دارد، بعد افرادی که مشابه اینها هستند هم بهشون ملحق میشن. مثلا میفرماید بعضی از مردم اینگونن: ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل. در روایات ما میفهمد مراد از این کیه؟ مراد از این معاویه است. حتما روایتشو شنیدی. معاویه در هنگام نزول این آیه چنین کسی بوده؟ او نبوده. وجود خارجی به عنوان یکی از افراد مسلمان نداشت. این اول مدینه است. معاویه آخر مدینه مجبور شد با پدرش و اینها ایمان بیارد. این که مال این دوره نبودد اصلا. این تطبیقه. یکی از عویسه ها در فهم همین هست. یعنی روایاتی وجود دارد، این روایت تطبیق آیه است، نه تنزیل آیه. روایات مثلا این که فلیت او نادیه در سوره علق، فلیت او نادیه، میفرماید که این ابو جهل باید هم پالکی های خودش رو فریاد بزند و جمع بکند. سند از زبانیه، ما هم پاسبونه همون رو سرش خراب میکنیم. روایت هست زیل همین آیه، میفرماید وقتی ابو طالب فوت شد، ابو جهل چیز رو جمع کرد، یارانش رو، گفتش بیایید بریم رو سر پیغمبر خراب بشیم، چرا که یاورش مرد، هلاک شد. خب قضیه مرگ ابو طالب چه سالیه؟ سال دهم. این آیه مال سوره علق، یعنی اولین سوره. این روایت، روایت تنزیلی یا تطبیقی؟ تطبیقی. مفسر اینها رو میارد، تکلیفش رو روشن نمی کند. خب یکی از فواید این سبک در همین مفسر اینه که بگه بابا با توجه به اینکه این حادثه سال دهم، این آیه مال سوره اول است، مراد از این روایتی که در نور الثقلین آمده است روایت تنزیلی نیست، روایت تطبیقیه. سبب نزول رو نمیگه. ما انت به نعمت ربک به مجنون، ما انت به نعمت ربک به مجنون گفته شده که وقتی در غدیر خم حضرت علی علیه السلام رو نصب کرد، منافقین گفتن که ایشون مفتونه به فسط ابسر و یبسرون به ایکم المفتون، مفتونه به محبت دامادش شده علی. آیه نازل شد، آیه نازل شد در حالی که روشن از سوره قلم دومین سوره است. شما یه مفسر باید به سرعت این روایت رو بیارید، بعد بفرمایید البته این اسباب تطبیقه، سبب نزول نیست. عمل کردن، خداوند یا جبرئیل دوباره یادآور شد که اینها مثل اونا. مفسر باید اینا رو خوب بتوند از هم جدا کنه. یکی از چیزهایی که بهش کمک میکنن همین توجه به ترتیب نزول. باز اضافه کنم خدمت شما از فوائدش، مسئله تقلیل احتمالات تفسیریه. سروران میدونن مفسر کارش چیه؟ پرده برداری از ابهامات روی آیاته. خب حالا من پرده میخوام بردارم، میشم مرحوم تبرسی، پهلوانم، پهلوان عرصه تفسیرم. والفجر و لیال عشر و شفع و البت و لیل اضایه است هل فی ذلک قسم لذی هجر. حضرت علامه تبرسی شما برای ما این آیات رو تفسیر بفرمایید، ابهامشون رو رفع کنید. میفرمایند برای رفع این ابهام بدانید 10 احتمال هست و شفع و البت 10 احتمال هست. شفع یعنی آدم و حوا، وتر یعنی خدا. شفع یعنی همه مخلوقات، وتر یعنی خدا. شفع یعنی صفا و مروه، وتر یعنی کعبه. همتون شروع میکنن. شفع یعنی ازواج، وتر یعنی آدم که فرد بود یا مثلا عیسی. هی احتمال، هی احتمال، هی احتمال. من آمدم محضر جناب عالی، راه حل رو بهم بگی. تو داری 10 احتمال سر میز رو میذاری، من متحیرم میکنی، فلج ذهنیم میکنی. او وقت شما ملاحظه بفرمایید همه این مطالب حدوده، من بررسیش کردم تو کتابم براتون نوشتم، 8 حداقل مطالبی است که مربوط به برداشت‌های ایشون از آیات آینده است، آیاتی که هنوز نازل نشده تو سیر نزول. و قاعدتاً من وقتی ترتیب نزول توجه بهش بکنم میگم بابا الان این سوره فجر 10 سوره است، نه امام حسینی هست، نه حادثه کربلایی از اون در تطبیقش، نه این حرف ها هست، هنوز اصلا اینا نرسیدن. این 10-12 احتمال، اینها بخشیش تطبیقه که باید بره برای اونجا، بخشیش اصلا هنوز نمیتواند گره از فهم آیه باز کند. چون اگر واقعا گره این آیه این معنایی باشد که تو 20 سال آینده 10 سال آینده نازل شده، پس من مبهم میماند برام. من وقتی ترتیب نزولی میشم، توجه به ترتیب نزول میکنم، میگم آقا این احتمالات رو یکی 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 کنار بذارید و در نهایت عرضم به حضور شریفتون که نتیجه بگیرید که مثلا دو احتمالش میتواند احتمال متین و قابل قبولی باشد. مثلا اینها عرب ها به مکه و کعبه و به اعمال حج احترام میگذاشتن، از سراسر دنیای عرب برای حج میومدن. اون 10 ایام ذوالحجه، اون عرضم به حضور شما صفا و مروه، این کعبه، اون شفع و این وتر، اون 10 و الفجر یعنی روز عید. ببینید بر اساس این برداشت که در تفاسیر اومده این خیلی مناسبه، و الفجر یعنی روز عید، ظهور روز عید، و لیال عشر شبهای دهگانه منجر به این، و شف صفا و مروه، و الوتر کعبه. اگر بناس مستاقی براش باشد که اون عرب ها می فهمیدن که هل فی ذلک قسم لذی هجر، در بین این 12 احتمال مثلا این نزدیک تره. چون اونا میفهمیدنش، چون اونا باید بفهمنش. اینم یه فایدهش برای کسانی که عرض کردن اصلا دنبال این معنا نیستن که تفسیره به ترتیب نزول. یه فایده دیگه هم براشون داره. حضرت آیت الله العظمای نجفی مرعشی من شما عرض کردم که ایشون در تقریزی که بر یه تفسیر نوشتن و در اون تفسیر اومده بود رابطه سوره ها رو بر اساس ترتیب نزول نوشته بودن، حالا به دوستانم هم عرض کنم، همکاران اگه بتونن اون تقریز رو در اختیار دوستان بذارن خیلی خوبه. ایشون میگه فرمایند این مثل یک انقلابه. خیلی باب معرفت بسیار وسیعی ایشون با بیان ارتباط سوره ها در ترتیب نزول باز کرده، از مراجعی که بسیار مشعوف این اتفاق بودن حضرت آیت الله العظمای مرعشی نجفی هستن. درسته آقایون، یکی از مطالبی که به نظر بنده فایده تفسیر تنزیلی است یا حداقل توجه به سیر نزول سوره است اینه که به شما یک قدرتی در تفسیر می‌دهد که انسجام درونی آیات سوره ها رو به خوبی برقرار کنید. اینو انشالله من در باب غرض مفصل خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید سوره های گفتارن، اما این گفتار در بین یک مجموعه گفتار، یعنی یک سخنرانی یک حلقه از مجموعه حلقات سخنرانی هاست. اینطور دیگه 114 حلقه است. این حلقه ای که در بین این حلقات قرار میگیره، آیا اگر حکیمانه نازل میشود به شما انسجامی رو بین جریان مضامین منتقل می کند یا نه؟ بفرمایید من کاری به ارتباط این سوره با اون سوره ندارم، درست. میایم پایین تر میگیم اگر من یک گفتار رو در دل مجموعه چند گفتار سلسله وار، مثل این سریال ها هست تو تلویزیون، مثلا این حلقه مثلا هشتمش، این حلقه هشتم پیوند مباحثش، پیوند به اصطلاح بخش های این مثلا جلسه هشتم با توجه به سیر داستان بهتر فهمیده نمیشه؟ قاعدتا اینطوریه. میتوند به شما بگه چرا این مطالب و چرا با این ترتیب. شاطبی جمله ای دارد، میگه خیلی حرف دقیقی زدد، یعنی خیلی حرف بلندی زدد. شاطبی در موافقات میگه هر سوره ای که نازل شده زمینه رو برای سوره بعد فراهم کرده، و تا ما اون سوره رو نخوانیم و نفهمیم علت برخی از این آیات رو و علت این ترکیبش رو نمیتونیم بفهمیم. من لازم نیست تفسیر به ترتیب نزول کنم، اما خب وقتی میخوام مثلا سوره اسراء رو بحث کنم، چرا سوره قصص که قبلش نازل شده رو یه تورقی نکنم؟ شاید در سوره قصص که راجع به بنی اسرائیل است، اینجا هم که راجع به بنی اسرائیل است، اونجا که راجع به موسی است، اینجا هم که راجع به موسی است، مطالبی وجود داشته باشد که من و شما رو در فهم سوره اسراء کمک بکنه. و چرا خودمون رو محروم بکنیم؟ چرا سوره نمل بعد سوره قصص بعد سوره اسراء آمده؟ خب مضامینش گفتگوهای سلسله وار، خب ممکنه اینها با هم ارتباطی داشته باشن که مفسر وظیفه دارد این ارتباطات رو بفهمد، این اتصالات رو بفهمد. شاید اونها بتوانن ذهن من مفسر رو برای فهم این قطعات و نسبت و تناسبهاش روشن بکنن. خود چقدر خوب بود اگر مفسرین ما به رغم اینکه نخوان تفسیر به ترتیب نزول بنویسن، اما ترتیب نزول رو توجهی می‌فرمودن. اینها به نظر من مبنای دومه. همه مباحثی که در این چند جلسه اخیر خدمتتون عرض کردم اینا مبنای دومه. من بعد از مشروعیت معتقدم این مبنا یعنی فایده مندی که من بخش هایش رو عرض کردم به عنوان کلانه، اینا دیگه شما وقتی ریز میشید فراوان میتونید مصداق براش پیدا کنید. من معتقدم امروزه ما اگر بخواهیم بهرمون رو از این کتاب بالا ببریم، یکی از راه‌های خوب که این بهره‌ها رو زیاد خواهد کرد تفسیر تنزیلی است. و تفسیر تنزیلی در حوزه فرهنگ سازی، روش سازی، روش‌های نهادینه سازی، فهم سیستم‌ها، فهم تربیت و فرایندهای تربیت تفسیری است بی بدیل و بی نظیر. اینجاش بی بدیل و بی نظیره. در کمک به تفسیر عادی سوره ها هم مؤثره. خوب است که ما این مسیر رو بریم. اگر این فایده ها فایده های اندکی به نظر می رسد چه داره؟ ما از تفسیر بر اساس سبک تنزیلی صرف نظر کنیم، اما اگر واقعا اینها فواید ارزشمندی هستند که قابل چشم پوشی نیستن، به نظر من چاره ای نداریم الا اینکه روی این سبک به اصطلاح تأکید کنیم. انشاءالله در نوبت آینده من پیرامون مابقی مبانی مطالبی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.